حبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سوره مبارکه است که به نام سوره سورة الجن خونده می شود. در این سوره ابتدای این سوره قسمت های اول این سوره اشاره به جریانی است که گروهی نفری مقصود نفر یعنی اینجا گروه گروهی از جن قرآن را استماع کردن و تحت تأثیر قرآن قرار گرفتن و با قوم خود در میان گذاشتن و قرآن مجید این جریان را نقل فرمود که در سوره مبارکه احقاف هم ما آیاتی در همین زمینه داشتیم و احتمالاً هر دو جریان یکی باشد و ممکنم هست که این دو جریان باشد. آیاتی که با این شروع می شد و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن تا آخرش. اینجا باید یک بحثی راجع به جن تا اون حدود که از قرآن مجید استنباط می شود ما بکنیم. در ذیل سوره احقاف ما یک بحثی کردیم، حالا هم یه مقدار همون اون چه اونجا گفته ایم یه مقدار هم ممکن است مطالب اضافه عرض بکنیم. کلمه جن چه لغتی است؟ خود لغت جن به معنی شیء مستور است، یعنی شیء نامرئی و شیء پوشیده شده، شیء غیر قابل رؤیت. جنین را که جنین میگویند به اعتبار این است که در شکم پنهان است و دیده نمی شود و محسوس نیست. باغ را که عرب بهش جنت می گوید به اعتبار کثرت درخت هاست، به طوری که این درخت ها فضا را می پوشاند. از اون جهت که درخت زیاد است و فضا را می پوشاند و دیده نمی شود فضایی که در اینجا وجود دارد، عرب به باغ می گوید جنت. سفر را که بهش می گن جنه، سفر که در جنگ ها به کار برده می شود بهش می گن جنه، چون وسیله ایست که جنگجو خودش رو در ورای او مخفی می کند، او را وسیله قرار می دهد، او را در جلو خودش قرار می دهد و خودش رو در پشت او مخفی می کند، یعنی وسیله مخفی شدن. قرآن به یک سلسله موجودات موجوداتی را ذکر کرده است که از انسان مخفی هستند و اونها را جن نامیده است، ولی در عین حال این چنین نیست که هر موجود نامرئی و نامحسوسی از نظر قرآن جن نامیده بشود، برای این که ملائکه هم نامرئی و نامحسوسن، ولی در عین حال قرآن به اونها کلمه جن را اطلاق نمی کند، کلمه ملک را اطلاق می کند. حالا خصوصیتش عرض می کند. اگر یادتون باشد در ذیل تفسیر سوره احقاف عرض کردیم که ما معمولا در اثر یک اشتباه که ریشه اشتباهش هم افکاری است که در ایران قبل از اسلام وجود داشته است، معمولا جن و ملک را در ردیف یک دیگر قرار میدیم، یعنی که انهو دو تیپی هستن نزدیک به یک دیگر. در شعر محتشم هم هست: جن و ملک برادمیون نوحه می کنند. یا مثلا در تعبیرات دیگر فارسی شعرها میگیم دیو و ملک، یعنی به جای کلمه جن کلمه دیو رو می آوریم. این درست نیست. چرا درست نیست؟ یک فکری و یک اندیشه ای در ایران قبل از اسلام وجود داشته است که اونها قائل به دو نوع موجوداتی بودن که اون موجودها در عالم خلقت تأثیر داشتن، نوعی کارگزاری داشتن، یعنی تدبیر امور به اونها واگذار بوده است. از این دو نوع یک نوع را خیر می دانستن، یعنی اونها را قدرت‌های مرموز کارگزار در عالم که کارشون خیر رسوندن به عالم است. گروه دیگر را اونها را هم در ردیف اونها میشمردن از نظر قدرت و از نظر کارگزاری، ولی میگفتن اینها گروهی هستن که طبیعتشون و طینتشون بد کردن است، یعنی طبیعت و طینت اونها این است که شرور را در عالم خلق بکنن و بیافرینن. اون وقت مثلا میگفتن باران را اون گروه نیک میآورند، زلزله را اون گروه بد میآورند. بعد در اون بالای بالا چه خبر است؟ در اون بالای بالا بعضی ها اصلا معتقد بودن، یعنی در یک دوره های معتقد بودن که اساسا مبدع عالم هم دو مبدع ما داریم، دو خدا داریم، یک خدایی که جنودش اون خدای خیر است و جنودش هم همون فرشتگانی هستن که خیر میرسانن، و یک خدای شری ما داریم که کار شر رسوندن است و جنود اون نوع دیگر که اونا را اگه فرشتنه میگفتن دیو میگفتن، دیوان هستن که این دیوان شر به عالم میرسانن. پس فرشته و دیو هر دو کارگزار عالم بودند، با این تفاوت که فرشته به عقیده اونها کارهای خیر عالم را تدبیر میکرد از طرف خدای خیر، و دیو کارهای شر عالم را انجام میداد از طرف اون خدایی که در ذات شر رسوندن است. و اگر گروه دیگر معتقد بودن به این که نه، خدای اصلی یکی بیشتر نیست، ولی میگفتن خدای اصلی دو موجود آفرید، یک موجود خیر و یک موجود شر، و اون موجود خیر است که جنودش هم خیرن و موجود شر جنود شرن، یعنی هر دو مبدع خیر و شر ریشش به یک خدای اصلی میرسه. بعد که کلمه ملک در قرآن آمد و کلمه جن در قرآن آمد، به غلط در ترجمه های فارسی ملک را فرشته ترجمه کردن که این غلط نیست در جای خود، ولی آمدن جن را، کلمه دیو را به جای او گذاشتن. بدون توجه که جنی که در قرآن آمده است با دیوی که در قدیم در ایران باستان بوده است از زمین تا آسمان متفاوت است. این جنی که در قرآن آمده یک موجودی است در ردیف انسان. در قرآن به ملائکه چی گفته؟ گفتم ملک. ملک از ماده ملک است، از ماده قدرت است، یعنی یک موجوداتی که مظاهر قدرت پروردگار هستند، موجوداتی که قدرت عالم، قدرت خداوند عالم در عالم به وسیله اونها بروز می کند و ظهور می کند. اونها واقعا کارشون به همون معنا به اذن الله کارگزاری عالم است. به اونهاست که می شود نسبت داد و گفت به این که ملائکه‌ای هستن که علم را و وحی را به عالم می رسانن، ملائکه‌ای هستن که رزق را به عالم می رسانن، ملائکه‌ای هستن که قبض ارواح می کنن، ملائکه‌ای هستن که حیات به عالم می رسانند. قبض و بست عالم به اذن پروردگار در دست اونهاست. اونی را که متصرف در کار عالم هست، از بارانش گرفته، از سیلش گرفته، از زلزلش گرفته، از سلامتش، بیماریش، همه علی سویه، به اذن پروردگار به وسیله اون موجوداتی انجام میگیرد که نام اونها ملک است. و لفظ ملک مفهوم قدرت رو میفهمانند. توجه کردید؟ و اما اون موجودی که قرآن او رو جن می نامد، آیا کاری از قبیل کارهای ملائکه، حالا چه کاری که برای بشر خیر شمرده بشود یا کاری که برای بشر زیان شمرده بشود، یه همچه کاری بینا است؟ مثلا جن فرض کنید در آمدن سیل یا زلزله و امثال اینها، ابدا، هیچ اصلا در این ردیفه ها نیست. در قرآن هیچ جا شما نمی‌بینید جن و ملک با یک دیگر ردیف شده باشن. جن با انس با هم دیگر ردیف می شود، نه جن با ملک. این در ادبیات ماست که جن و ملک، دیو و ملک در کنار یک دیگر قرار می گیرند. در قرآن هرگز. حالا یکی از مسائل خود مسئله ابلیس و شیطان است. توجه کردید؟ آیا شیطان از بعضی از آیات قرآن، ظاهر بعضی از آیات قرآن استنباط می شود که شیطان از ملائکه است که رنده شده است؟ برای این که قرآن می گوید به این که به ادغلا للملائکتس جدو، بعد می گه همه سجده کردن الا ابلیس. توجه کردید؟ در آیه دیگر که آیه شما خوندید می فرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. بعضی ها به استناد اون آیه گفتن ملکی رنده شده، بعضی به استناد این آیه گفتن جن است. حالا اونهایی که گفتن ملکی رنده شده گفتن چون جن یک کلمه عامی است، یعنی از موجوداتی که پوشیده هستند و غیر مرئی هستند. توجه کردید؟ اینم در اینجا در ردیف ملائکه به اون معنا که بگید. مقصودم این بود که جن و ملک به طور کلی هیچ وقت در قرآن ردیف یک دیگر قرار نمیگیره. جن و ملائکه، جن و ملائکه. تنها مسئله شیطان است که در مسئله شیطان اون اصلا یک احتمال بیشتر این است که شیطان یک حقیقت سوم است، نه از نوع اون ملائکه است و نه از نوع این جنی که قرآن نقل میکند. خب حالا بریم ببینیم این جنی که قرآن نقل میکند چه مشخصاتی دارد. شبیه ترین موجودات است در خصلت ها به انسان، از نظری که قرآن برای ما بیان کرده. یعنی چه؟ یعنی موجودی است مانند انسان، تولد دارد، مانند هر حیوانی، بلکه و مانند یک حیوان و انسان مرگ دارد، و مانند یک حیوان و انسان حشر دارد، ذریه دارد، دو جنسی است، مرد دارد، زن دارد. همه اینا از قرآن استنباط میشه، در ملائکه حرفا نیست، هیچ کدام از اینها نیست. ملائکه نه مردن و نه زن، چون از این جنس نیستن. ولی در جن مثلا در همینجا تعبیر داره که و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، برجال من الجن. بعد هم یه موجودی است که قرآن میگوید برخلاف انسان، که انسان اصل اولش خاک است و از خاک و از گل آفریده شده است، یک موجود خاکی است. قرآن میگوید این موجود زنده جندار است، حیات دارد، ولی آتش است، جنس اصلش آتش است. همین جوری که خدا از یک موجود خاکی حیات را در یک ماده خاکی خلق کرده که هنوز هم جزء معماهای بزرگ عالم علم است و حل نشده که اول حیات چگونه بود و به چه شکل بود، ولی اینش مسلمه که حیات در روی زمین که پیدا شده از خاک پیدا شده. قرآن میگوید که یه حیات دیگری هم در عالم پیدا شده است، ولی اون حیات دیگر از آتش به وجود آمده نه از خاک. این یه امر تجربی نیست که بگیم آقا چطور، کجا بیاید به ما نشون بدید. قرآن میگه چنین چیزی هست و وجود داره چنین چیزی. جندار، درست، یه جندار زی حیات، یک موجود زی حیات به وجود آمده است، از همین آتش معمولی، از همین عنصری که الان ما به نام عنصر آتش در این عالم ما میشناسیم. عنصر آتش رسیده به جایی که تبدیل شده به یک موجود زنده. حالا چگونه است ما نمیدانیم، ولی هست. حالا اینها به دلیل این که عنصر اولیشون، مبدأ اولیشون در خلقت با انسان متفاوت است، تفاوتهایی با انسان دارن. یکی این که در بعضی قسمتها از انسان پایین ترن در اون چه که فضیلت و کمال واقعی است، یعنی مدون انسانن، و در بعضی چیزها از انسان بیشترن که اونها کمال واقعی شمرده نمی شود. اون چی اینها از انسان پایین ترن، اینها در مراحل ایمانی و در مراحل معنوی، البته مانند انسان مؤمن دارن، غیر مؤمن دارن، حتی مشرک دارن، کافر دارن، منکر خدا دارن، منکر انبیا دارن، مؤمن واقعی هم دارن، ولی افراد اینها در ایمان اون مراتبی که افراد بشر طی میکنن طی نمیکنن که به مقام پیغمبری مثلا برسن، در این جهت تابع بشر هستن. یعنی پیغمبرهای بشر هادی و راهنمای اونها هستن، نه اینکه از خود اینها پیغمبری داشته باشن. و اما به دلیل این که عنصر اولی که از اون عنصر اول اینها آفریده شدند با عنصر خاک متفاوت است، یک سلسله تفاوت‌های دیگری با انسان دارند. یکی همون مسئله غیر مرئی بودن، یعنی وجود دارد، مانند یک جسم هم وجود دارد، ولی یک جسم غیر مرئی. بعدم مسئله سرعت، یعنی حرکت برای اونها، حرکت وجود دارد، نه اینکه حرکت وجود نداشته باشه، در اونها حرکت وجود دارد، ولی اونها حرکت را به یک سرعتی انجام میدهن که برای بشر غیر قابل تصور است. یعنی در آن واحد میتونن اینجا باشن و در آن دیگر مثلا در دورترین کرات عالم باشن. حالا اینجا یه مطلبی باید عرض بکنم، با اون اینکه علمای قدیم و فلاسفه قدیم این چنین فکر میکردن که هر چه جسم است قابل احساس است، قابل دیدن است، و هر چه قابل دیدن نیست جسم نیست، و به اصطلاح میگفتن مجرد از جسمانیت است. اون وقت فلاسفه قدیم مجبور بودن این چنین بگویند که جن به دلیل این که دیده نمی شود پس باید بگیم جسم نیست، ولی این خودشون به اشکال برخورد میکردن، میگفتن با برداشت های قرآن جور در نمیاد، چون قرآن میگه که انسان را از گل آفریدیم و جن را و جان را من نار سموم آفریدیم. خب آتش جسم است دیگه، از جسم آفریده شده. این بود که این به صورت یک مشکلی از این جهت باقی موند. یا مثلا خیلی افراد اینها را به صورت یک موجودهای سمبولی به اصطلاح میدونستن، یعنی فکر میکردن قرآن با این تعبیرات نخواسته بگه یک موجود واقعی به نام جن هست، بلکه اینها را سمبول یک امور دیگر قرار داده است. ولی علم امروز مسائلی طرح کرده است که بعد از طرح این مسائل هیچ برای ما ضرورتی ندارد که بیایم دنبال این تعبیر و توجیه ها و بگیم که جن مثلا مجرد است، نامحسوس و جسم نیست اساسا. حالا علمای امروز رسیدن به این مسئله که ما یک نوع جسم نداریم. علمای قدیم میگفتن یه نوع جسم بیشتر وجود ندارد و اون جسم سبعدی است، مثل ما که الان به هر چیز این میز سه بعد داره، طول، عرض، عمق. آیا ممکنه یه موجود دو بعدی داشته باشیم، جوهر دو بعدی داشته باشیم، یعنی جسم دو بعدی داشته باشیم؟ فرض نمی کردن. جسم یک بعدی چطور؟ بازم فرض نمی کردن. جسم چهار بعدی چطور؟ بازم فرض نمی شد، مگر در بعد زمانی که ملا صدرا فقط فرض کرد. پنج بعدی چطور؟ شش بعدی چطور؟ هفت بعدی، هشت بعدی، دوازده بعدی. حالا تا دوازده بعد، چهارده بعد هم جلو رفتن، میگن ممکنه اجسامی وجود داشته باشه که اجسام باشن سه بعدی نباشن. اگر سه بعدی نباشد، دو بعدی باشد یا چهار بعدی باشه، تمام احکامش با ماها فرق میکنند. یعنی مثلا ببینید، ما الان اگه این دیوار در اینجا باشد، درم اینجا بسته باشد، امکان نداره ما از این دیوار عبور بکنیم، چون ما یه موجود سه بعدی هستیم. این دیوار هم یک واقعیت سه بعدی است، نمیتونه یک واقعیت سه بعدی از یک واقعیت سه بعدی دیگه عبور بکنه. اما اینا معتقدن اگر یک جسم دو بعدی باشد، از این دیوار عبور بکند بدون اینکه دیوار شکافته بشه. این که ما میبینیم ما فقط جسم سه بعدی هستیم و موجودهای سه بعدی را فقط میبینیم، یعنی در همین فضا، همین فضایی که همین الان هستیم، توی همین کوچه، توی همین خیابان، همینا، ممکن است، ممکنه انواع موجودهایی باشن که اینها با ابعاد دیگری غیر از سه بعد موجود هستن، ولی ما چون سه بعدی هستیم، سه بعدی ها رو میبینیم، اونا رو نمیتونیم ببینیم، اونا واقعیت دارن. حتی کم کم میبینید که این مسائل مطرح شده است که بعضی آثار در روی زمین وجود دارد که هنوز نتوانستند توجیه بکنن که این آثار کی به وجود آمده و چگونه به وجود آمده است. مثل اهرام مصر. این را من به صورت احتمال عرض میکنم و فرضیه بعضیانه که بگید برای قطع انقضی از همین قبیل است، مثل اهرام مصر که من متاسفانه ندیدم و فقط شنیدم، و مثل بعلبک و مثل خیلی جاهای دیگر در دنیا و عجایب عالم و بالخصوص اهرام مصر، که اهرام مصر یک صنعتی است اونقدر عجیب و اونقدر خارق العاده که تنها شاید بشر امروز با تکنیک امروز شاید بتواند چنین صنعتی را به وجود بیاورد. مثل این که حالا من چون نیدن فرض کن، مثل این که مثلا یه ارتفاعی مثلا بسازن، فرض کن مثلا 30 متر، 40 متر، 50 متر، بعد اون وقت یک سنگی مثلا، یک جسمی که مثلا 30 تن باشه، 50 تن باشه یا بیشتر از اینها باشه، ببرن روی اونجا. این فقط تکنیک امروز قادره چنین کار رو بکنه. در چندین هزار سال پیش که بشر دوره تلاحش تیمیه چجور شده این قضایا؟ یک معمای، یه ادهی، و از جمله این های محسن هشرودی که چند وقت پیش مرد، یه آدمی بود که خیلی باهوش بود و آدم درس خوندهی بود و باسواد بود، ولی متاسفانه این اعتیاد به تریاک و هروئین و قمار و هزار اینها این چنون این را خراب کرده بود و تعادلش از دست داده بود که هر روزی یه حرفی میزد، یه دفعه یه حرفی، از جمله حرفایی که تا آخر عمرش روش پافشاری داشت، همین قبل از مردنش هم باز چند بار روش حرف گرد تو روزه محل بشتن، معتقد بود که اهرام مصر را موجودات نامرئی از کرات دیگر آمدن ساختن. این ساخته بشر نیست، ساخته یک موجودات دیگری است که از جای دیگر آمدن. توجه کرد؟ حالا الان راجع به این که در کرات دیگر موجودات دیگر هستن یا نیستن مسئله است که الان مطرح است. هر روز تو روزنامه ها میبینید که به صورت علائم فلان، یعنی به صورت یک امر احتمالی همیشه قضیه رو دارن تعریف میکنن. حالا اگر باشد جو کرات دیگر با جو زمین متفاوته، درجه حرارت اونجا با درجه حرارت اینجا یکی نیست، عناصری که در اونجا وجود دارن با عناصری که در اینجا وجود دارن 100% مشابه نیست. برای بشر اگر موجودهای زنده دیگر در جای دیگر وجود داشته باشه، معلوم نیست که در اونجا امکان زیست برای بشر وجود داشته باشه، چون ما ساخته شدیم در این محیط و در این جو و متناسب با این شرایط محیط. عرض کنم که مثلا فرض کنم بدن ما ساخته شده است که در حدود همیشه 37 درجه حرارت داشته باشه، 2 درجه 3 درجه که میره بالا به ما در چل میگیم در تل 40 درجه داریم میسوزیم. اگرم درجه از یه حد معین بیاد پایین، باز حیات ما به خطر میفتد. یه همچین موجود محدودی ما هستیم. کراتی که بسا هست، این کرات یک کرات آتشین است که ممکن است یه موجودات دیگری که این موجودات اصلا ماده اصلی حیاتشون با ماده اصلی حیات ما فرق دارد و نوع حیاتشون با حیات ما فرق دارد، نوع حرکتشون با نوع حرکت ما فرق دارد، در کرات دیگر باشه که اونا در آن بتونن در همه کرات دیگر گردش بکنن، اینجا بیان جای دیگر برن، جای دیگر برن، همه جا بخوام برن هیچم کسی نبینه اونا را. بنابراین جسم نامحسوس داریم، یعنی دیگه امروز از نظر علم امروز یک امر مسلم است که جسم نامحسوس هم میتونه وجود داشته باشه، جسم باشه و نامحسوس باشه. البته در مسئله جسم نامحسوس یک چیز دیگه عرض بکنیم که باز علمای قدیم هم در یه جای دیگر به جسم نامحسوس برخورد کرده بودن، باز این رو هم باز ملا صدرا اثبات کرد که و یه مقدارش هم شیخ اشراق اینها اثبات کردن مسئله که، و قبل از همه اینها در روایات اشاره به این مطلب آمده بود، مسئله جسم برزخی. جسم برزخی، جسم برزخی خودش یه حقیقت هست. جسم برزخی یعنی الان همینجا هر کدوم ما که نشستیم جسم برزخی هم داریم.
ولی الان ما با این چشم دنیایی میتونیم ببینیم. ما در یک شرایط خاصی ممکنه همون جسم برزخی خودمون را ببینیم، در حالی که جدا از جسم مادی ما هست. این افرادی که در اثر عبادت و ریاضت و اینها میتوانند بدن خودشون را خلق کنن، این بدن مادی را خلق کنن و کناری بیاندازن، توجه کردید؟ بعد خودشون با اون جسم برزخیش رو میبینن کاملا، میبینه اونجا، بعد این بدنش هم میبینه مثل که یک موجود چیزی. آقای طباطبایی من عقل میکردن نفشتن که چیزشون، آقای قاضی استادشون که خیلی مرد بزرگواری بوده، اسم ایشان هم خیلی مکرر اینجا بردم، خب ایشان که شاگردش بوده البته گفته با این حرفا به هر کس که نمیگن اینا، گفته بود یه وقتی من احساس کردم، یه وقتی که خودم را در حال خلق بدن دیدم، عرض کنم که یه وقت این بدن رو نگاه کردم، اینجا بودم در مقابل خودم، دیدم که دقت کردم دیدم که یه خال کوچیکی اینجا هست، من تو اون وقت این خال ندیده بودم، یعنی تو آینه که نگاه کرده بودم با عمرم خودم متوجه این خال نشده بودم، در اون حال که خودم رو دیدم اون خال کمچه کمرنگ بوده، متوجه وجودی که این خال در بدن خودم شده. الان در مسئله ارواح که الان مسئله مهمی است در دنیا، این همچین نمیشه اینها را یک امر کوچکی گرفت، توجه کردید؟ مسئله مشاهده ارواح، مسئله مشاهده ارواح خودش یه حقیقتی است. در درجه اول اولیاء دین این مطلب رو گفتن. امیرالمومنین وقتی که تشریف بردن وادی السلام نجف، بعد عرض کنن که خواستن یه خود بینشیرن، گفتن فرش بیاریم داریم چی بیاریم، فرمود نه همجه روز داریم چی میشیریم. بعد فرمود شما چی میدونید؟ الان همینجا که ما مخواه قلقله هست، قلقله ارواح هست، قلقله ارواح اینجا، شما خیال کردید که چیزی نیست، قلقله ارواح الان در اینجا. خود اون ارواح وقتی که در این عالم ظاهر میشن به یه جسم ظاهر میشن، اما این جسم خود خواب هم همینجوره. حتی در مسئله خواب بسیاری در وقتی که انسان در خواب خودش رو میبیند حرکت میکنه، این اشتباه بگیم خیال میکنه، اون خیال نیست، از این نظر که خیال میکنه همین بدن حرکت کرده خیاله، اما از نظر این که واقعا یه بدنی رو در حال تحرک میبینه، اون خیالش واقعیته. خیالش اینه که اون بدنی که در حال حرکت، خیال میکنه این بدنی که خوابیده، توجه کردید؟ نه، اون بدنی که خوابیده خوابیده هم اینجا، اون روح با یک بدن دیگر در حال حرکت هست. اینقدر این مسئله در عالم شواهد دارد که الا ماشاءالله. ما اولا یه مطلبی را همینقدر که قرآن گفت هست ما میگیم هست، یعنی بهترین دلیل برای ما خود قرآنه، توجه کردید؟ همینقدر قرآن گفت موجودی که ماده حیاتی او آتش است و یه موجودی است زنده و یه موجودی است دارای مرگ و حیات و بعث و حشر و یک موجودی است مکلف مانند انسان و یک موجودی است که مانند انسان افراد مؤمن و افراد غیر مؤمن دارند و یک موجودی است که زن دارد، مرد دارد، تولد دارد، تناسل دارد، ولی دیده نمی شود، برای ما کافی است که قرآن گفت. ولی افرادی که به نظرشون یه خورده عجیب میاد، حس محسوسی، آقا مگه آدم چیزی که به چشم خودش ندید میتونه قبول بکنه؟ خیلی حماقت که آدم دیگه که فقط هرچه را من به چشمم میبینم وجودش قبول دارم، هرچه ندیدم چون من نمیبینم پس وجود نداره، خیلی حرف عجیبی. آدم میگه که این مثل اینه، ببینید ما اگر الان ما داره چند حس هستیم؟ پنج حس. حالا چند حس دیگر هم اونا گفتن، اونا هم حسه ایست که خود رو میدونستیم از اینجاش نوعش جدا گفتن هست. پنج حس هست: حس باطره داریم، دیدن، شامه بوئیدن، لامسه لمس کردن، سامعه شنیدن، ذائقه چشیدن. فرض اگر بکنید ما به جای پنج حس اگر چهار حس می داشتیم، چهار حس می داشتیم اول. اگر ما لامسه داشتیم، ذائقه داشتیم، شامه داشتیم، سامعه هم داشتیم، باطره نمی داشتیم. همه ما قضاوت ما درباره عالم چی بود؟ می گفتیم عالم همین مجموع شنیدنی ها و بوییدنی ها و چشیدنی ها و بتاویدنی ها، یعنی لمس کردنی ها. اصلا می تونستیم فرض بکنیم که دیدنی ها یا مثلا رنگ هم در عالم واقعیتی دارد، شکل هم در عالم واقعیتی دارد، امکان ندارد. ما پنج حس هستیم، این پنج حس فقط پنج روزنه است در وجود ما که ما با این پنج روزنه، با پنج بخش از عالم ارتباط داریم. از کجا اگه به جای پنج روزنه پنجاه روزنه در وجود ما برقرار کرده بودن، پنجاه شاید 45 نوع موجودات دیگر ما پیدا می کردیم مثل این پنج نوعی که تا حالا پیدا کردیم. این یه کسی بیاد بگه آقا نه من چیزی به چشم خودم که نمی بینم وجود ندارد، این جزء حماقت چیزی نیست. تازه ما میگیم جن، ما میگیم ملک. در ملک، در اون قسمت ملک بودن، جنم در قسمت جن بودن خودش. شاید جن، هزار نوع جن وجود داشته باشه، یعنی هزار نوع موجودهایی که فقط ما او را به نام پوشیده، به نام جن و پوشیده میشناسیم. شاید اونا خودشون هزار نوع پوشیده باشن، یعنی اگه یه حس داشته باشیم ما یه نوع اونا رو درک بکنیم، ولی 999 نوع دیگه شون درک نکنیم، چون 999 نوع حس دیگه باید ما داشته باشیم. توجه کردی؟ این هر که عرض کردم برای این است که توجه به این مطلب داشته باشیم که این حرف لااقل در امروز دیگه این چنین حرفی مطرح نباید باشد که آقا هر چیزی باید جسم باشد و هر جسمی باید دیدنی باشد. پس هر چی دیدنی نیست جسم نیست، هر چیزی هم جسم نیست چیز نیست، وجود ندارد. پس هر چی دیدنی نیست وجود ندارد، جن که دیدنی نیست پس وجود ندارد. من چه عرض مفتی گفتم که نه آقا، اولا هر چیزی جسم نیست، اجسام بخشی از عالم هستی را تشکیل میدن. تازه هر جسمی برای بشر دیدنی نیست. برای بشر جسمهای سه‌بعدی، اون هم در یه حد معینی، جسمم از یه حد معین که کوچکتر باشه بشر نمیدینه. این میکروبها جسمن ولی خب بشر نمیدینه، مگر با چشم مسلح بیاد ببینه. پس بنابراین ما نمیتوانیم بهانه‌ای نه برای انکار که هیچی، برای شبهه هم نمیتونیم داشته باشیم. اینها موجوداتی هستند جندار، شبیه جنداری انسان. نمیگم جانن مثل ملک، ملک را باید گفت جان است فقط، یعنی جندار نیست، یعنی جسم نیست که جن داشته باشه، ولی جن مانند انسان جندار است، جسم جندار است. اونجا قضیه من الجنت و الناس، اونجا من الجنت و الناس دو جور تفسیره. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنت و الناس. من شر، از شر وسواس‌های خناس‌ها، وسواس‌های وسوسه‌گرها. خناس یعنی اون وسوسه‌گری که هی میاد وسوسه میکنه بعد میره پنهان میشه، بعد دو مرتبه ظاهر میشه بعد دو مرتبه پنهان میشه. الذي يوسوس في صدور الناس، که در سینه های مردم، در دل های مردم وسوسه میکنه. بعد دارن من الجنت و الناس، از جن و از مردم. آیا من الجنت و الناس عطف بیان چیست؟ میگن عطف بیان به همون وسواس خناس، یعنی وسوسه‌گر. ما دو جور وسوسه‌گر داریم، یه وسوسه‌گر پنهان داریم یه وسوسه‌گر آشکار داریم. وسوسه‌گر آشکار انسان‌های وسوسه‌گر هستن، اینا شیاطین الانسان. قرآن خب بعضی از انسان‌ها رو شیطان می‌نامه دیگه، شیاطین الانس والجن، شیاطین الانسان، شیطان‌های انسی و شیطان‌های جنی. اون شیطان یک معنای عام نیست که به هر وسوسه‌گری حتی به انسان هم شیطان گفته میشه. پوشیده دیگه، سمبولیک به اون معنا که نگنه واقعیتی نباشه، یه واقعیتی پوشیده. توجه کردید؟ تو گفتیم به خود شیطان هم به اعتبار اینکه دیده نمی‌شود قرآن بهش جن میگه. خوب، حالا که این مطلب رو فهمیدیم، گفتیم به این که قرآن میفرماید که جن اولا قبل از انسان در زمین پیدا شده، چون در تعبیر قرآن انا خلقناه من قبل من نار السموم، یعنی این خلقت اینها قبل از خلقت انسان بوده در عالم. عرض میکنم که دیگر گفتیم که برای اینها ذکور و اناث و توالد و تناسل هست که از خود قرآن اجمالا این مطلب فهمیده میشود، و گفتیم به این که برای اینها مؤمن و غیر مؤمن هست که از آیات بعدی که میخونیم مطلب کاملا فهمیده میشود، و گفتیم به این که اینها تابع انس هستند، پایین ترن از انس و تابع انس هستند، یعنی مقامات و کمالات معنوی که برای انس، برای انسان پیدا می شود، برای جن در اون حد پیدا نمی شود. اونها محکومن که تابع انس باشند و تابع پیغمبر. حالا اینجا قرآن اشاره می کند که جریانی رخ داده است در همون اوایل اسلام. پیغمبر اکرم در مکه قرآن می‌خونده، مشغول قرائت قرآن بوده. گروهی از اینها که همیشه در عالم در حال حرکت هستند ولی انسان وجود اونها را احساس نمی‌کند، گروهی از اونها که آمدن از اون نزدیک عبور بکنن، پیغمبر را درک کردن و شنیدن. صدای قرآن ده که شنیدن توقف کردن برای اینکه درست بشنوند. وقتی که شنیدن تحت تأثیر عجیب قرآن قرار گرفتن، بعد رفتن در میان قوم خودشون مسئله قرآن ده طرح کردن. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. حالا بگید پیغمبر از کجا مطلع شد؟ جریان را از قرآن این چی نفهمیده میشه که اونجا پیغمبر خودش هم حتی مستقیما اونجا متوجه وجود اونها نشد، بعد به پیغمبر وحی شد که چنین جریانی رخ داد. قل اوحیه، بگو به من چنین وحی شد، انه استمع نفر من الجن، گروهی از جن استماع کردن قرآن را. نفر یک کلمه است که الان ما در فارسی به معنی خاص میگیم، میگیم که به معنی عدد، میگیم یک نفر، دو نفر، پنج نفر، هزار نفر. در زبان عربی نفر یعنی گروه کوچک. یک گروه کوچک هم حرکت، نفور معنی حرکت کردنه، یک گروه کوچکی که با هم حرکت میکنن اینها رو میگن نفر، و میگن که از عدد 3 تا 5 بین عدد 3 و عدد 5 رو میگن نفر. قل اوحی ان استمع نفر من الجن، یعنی گروه کوچیکی از جن، یک گروه چند نفری از جن استماع کردن قرآن را بدون اون که خود را بر پیغمبر ظاهر بکنن و استفساری بکنن از پیغمبر. از اونجا گذشتن بعد از استماع قرآن و میان گروه جمع خودشون رفتن، قضیه رو اونجا گزارش کردن و اینجور گفتن: فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. گفتن ما یک قرآن عجیبی، یک شیء قرائت شده فوق العاده عجیب و شگفت آوری ما شنیدیم. یهدی الى رشد، که انسان به اینجا دیگه نبود، که انس را و جن را به سعادت و حقیقت رهنمون می شود. به رشدش و به کمالش رهنمون می شود. آمن نابه ما تحنید این حقیقت همون جان ایمان آورد تصدیق کرد. ولن نشرک به ربنا احدا، دیگه هرگز برای پروردگار خود شریکی قائل نخواهیم شد. معلوم میشه در میان اونها هم شرک و توحید و همه این حرف ها وجود داره، درست مثل انسان. و انه تعالی جد ربنا، قرآن است دیگه، از قرآن درس توحید و عظمت حق رو یاد گرفتن، گفتن متعالی منزه است عظمت پروردگار ما از این نسبت های ناروایی که انس یا جن به پروردگار میدهند. تعالی عظمت ربنا، عظمت پروردگار ما خیلی برتر از این حرف هاست. متخذ صاحبتا ولا ولدا، این چیزی که در میان جن و انس وجود دارد، یعنی جفتگیری و فرزند داشتن، خدای متعال منزه از این هاست. پس این نسبت ها که در انس و جن وجود دارد همه دروغه. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا، حالا که ما ایمان آوردیم اقرار میکنیم که اون سخنان چرند و شطط و غلطی که سفهاء ما به خدای متعال نسبت میدادن همه چرند بوده، همه مزخرف بوده. درست مثل یک گروهی انسان که بیان تعلیمات یاد بگیرن و این تعلیمات جدید فکر اینها رو دگرگون بکنه، وقتی که برگردن به مرکز اصلی انکار بکنن اون افکاری که در سابق وجود داشته، یک یک اون افکار گذشته خودشون انکار بکنن. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، حرف عجیبی میگه. ما قبلا چه حال آدم نبود، چه جنها، چه موجودهای ساده لوحی بودیم. هر چی که در میان جن و انس وجود داشت خیال میکردیم هر چی وجود دارد، یعنی هر فکری که وجود دارد، هر عقیده‌ای که وجود دارد، هر حرفی که گفته میشود راسته. اگر میگن خدا چنین گفته است، خدا چنین کرده است، باور نمیکردیم که میتونه اینا دروغ باشه. تازه فهمیدیم که چقدر حرفهای دروغ درباره خداوند در میان انس و جن رایج بوده. یعنی از این تعلیمات جدید تازه یک حالت انکاری نسبت به معتقدات قوم خودشون و معتقدات انس پیدا شد که عجب چه دروغگوهایی تا حالا معلوم شد در میان جن و انس وجود داشته. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا، ما گمون میکردیم که انس و جن به خدا دیگه دروغ نمیبندن، هر چی میگن از آن خداست، خمال خداست، خدا چنین خواسته، خدا چنین کرده، باور میکردیم که راست است. فهمیدیم چقدر دروغ وجود داشته در این. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، اشاره میکنن به این کارهای کهانت و ارتباط با جن برقرار کردن و عرض کنم از جن مدد گرفتن انسانها. حالا فهمیدیم که گروهی از انسانها پناه میبرن، از مردان انسانها گروه میبرند، پناه میبرند به مردانی از جن و بیشتر اونها را بدبخت و تیره و گناهکار میکنند. عمل کهانت و عمل جنگیری و عمل رابطه با جن برقرار کردن و عرض کنم در عرب هم معمول بوده که ما پناه میبریم به نمیدونم به رئیس جن در اینجا، پناه میبریم به چی، پناه میبریم به چی، از یه حرف ها. او چیست که انسان بخواد به او پناه ببرد؟ اصلا ما کی هستیم؟ مردان ما کی هستن که باید انسان ها بیان به اونها پناه ببرن؟ یعنی فقط کسی که باید به او پناه برد خداست. به خدا باید پناه برد، از جن، از انس، از هر گزندی و از همه چیز. در پناه اونها زندگی کردن یعنی چه؟ این فزادو هم رهقا دو معنی مختلف دارد در آن واحد که هر دو درست هست. یعنی این پناه گیرندگان انسی که خود را در پناه اون مردان جن میخوان قرار بدن، اونها رو بیشتر بدبختشون میکنن، اون جنها رو گناهکارتر میکنن. عکسش هم درست هست، اینا وقتی که در پناه اونها خودشون قرار میدن، این جنها اون انسها رو بیشتر بدبخت و گناهکار میکنن، دوتای هم دیگر رو بیشتر گناهکار و بدبخت و بیچاره میکنن. یعنی یه کاریست که به زیان هر دو طرف. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. این انسان های گمراه مثل شما گمراهان، رو میکند به اون قومش که مثل شما گمراهان، خیال میکردید و گمون میبردید خدا احدی را مبعوث نخواهد کرد، یعنی فکر میکردید دیگه نبوتی نخواهد بود، پیغمبری نخواهد آمد. چه گمان باطل شما کردید و چه گمان باطلی اونها کردند. بعضی هم ان لیبعث الله احدن به مسئله حشر میزنند. گروهی از این انسانها منکر حشر و بعث قیامت شدند، مثل گروهی از شماها. خیال کردید که آقا همین حیات در دنیاست و زندگی کردن و مردن و بعثی و حشری و نشری دیگه وجود ندارند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا و انا لمسنا السماء فوجدت فوجدناها ملأت حرسا شديدا و شهبا و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. در زیر سوره و صافات ظاهرا بود، یا شاید هم سورهای دیگری که در این بینها باز ما داشتیم، اونجا عرض کردیم که قرآن در مورد اون چرا که ماها آسمان مینامیم تعبیری دارد که اون تعبیر نه با هیئت قدیم جور در میاد نه با هیئت جدید. با هیئت قدیم تباین دارد، با هیئت جدید تباین ندارد، ولی در هیئت جدید قهرن مطرح نیست. مطرح نیست از با می که یک مسئله است ما فوق هیئت و اون این است. قرآن می گوید انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی ما نزدیکترین آسمانها را به ستارگان زینت کرده ایم. یا در یک دو آیه دیگه فرماید انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما نزدیکترین آسمانها را به چراغها زینت کرده ایم. یعنی تمام این خورشیدها، ماها، ستاره ها همه تعلق دارن به نزدیکترین آسمان ها. از نظر هیئت قدیم ماه تعلق داشت به آسمان نزدیک، عطارد تعلق داشت به آسمان دوم، زهره تعلق داشت به آسمان سوم، خورشید تعلق داشت به آسمان چهارم، مریخ به آسمان پنجم، مشتری به آسمان ششم، زحل به آسمان هفتم، باقی ستاره ها همه به آسمان هشتم. تو غالب نه آسمان بودن، نه فلک، نه کرسی فلک. از اندیشن هزیه چیز شعر سعدی که در نهد اندیشه زیر پاد تا بوسه بر نمال کس دیگر سعدی هست انتقاد میکنه تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دن. از کنم که این طبیب در هیئت جدید تا حدودی که ستاره وجود دارد آسمانی وجود ندارد. آسمان یعنی یک جسمی غیر از ستاره ها وجود ندارد، فضایی و یک عده ستارگان، ماها، خورشیدها، تا کهکشان هم که برید، بلکه تا صدها کهکشان هم اون طرف تر برید جز ستاره چیزی وجود ندارد. حرف قرآن این است که تمام ستاره ها مانند چراغ، چراغ را حتی پیغمبر اکرم فرمود مثل چراغی که آویخته باشه، تمام ستاره ها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار داره. پس اون نزدیکترین آسمان هایی که قرآن میگوید از دورترین ستاره ها دورتر است. حالا در اون ستاره ها، اون آسمان ها وضعشون چه وضعی هست، به اون جایی که میرسد ماده چه شکلی پیدا میکند. قدیمی ها میگفتن ماده پنجم در اونجا وجود دارد. چهار عنصر قائل بودن، او را یک ماده پنجم جدا حساب میکردن و حالا بالاخره مقصودشون بود یه عنصر جداگانه. حالا هر چی میخواد باشه، ببینید آقا این موجودی که نامش جن است که در لحظه میتواند عالم مادی رو طی بکند واسه همون عنصر خاص خودش، با اینکه از نظر اندیشه پایین است و از نظر روح پایین تر است از انسان، از نظر جسم عرض کردیم از انسان خیلی قوی تر و نیرومندتر است. از قرآن استنباط می شود که اینها خود را تا نزدیک نزدیکترین آسمان ها هم می رسانند و اون آسمان ها که مقر ملائکه هست، حالا مقر ملائکه هست به یه معنی خاصی، یعنی به این معنی ملکوت اون آسمان ها مقر ملائکه هست، اینها گاهی چون می توانند خودشون رو تا اون افق نزدیک بکنند، می توانند از یک سلسله خبرها آگاه بشن. بعد از قضیه بعثت حضرت رسول اینها دیدن دگرگونی در اون آسمانها پیدا شده، یعنی بهشون نمی دارن نزدیک بشن. اگه میخوان نزدیک بشن اینها را با شهاب می رانند. البته گفتن کلمه شهاب هم اینه کنایه، یعنی با یک نیروی اینها را می رانند. اینها گفتن ما دیدیم که وضع در اونجا برای ما دگرگون شده، دیگه ما را به اون نزدیکی ها دیگه راه نمیدن. ولی با خود فکر میکردیم آیا شری اراده شده است به مردم زمین یا خیری. نمیدونستیم که این منشأ این جریان شری است یا خیری. حالا فهمیدیم نه، یک خیر سبب این کار بوده. و انا لمسنا السماء، ما آسمان را لمس کردیم، یافتیم او را که پر شده است از نگهبانان و از شهابها، یعنی به ما امکان نزدیکی دیگه در اونجا نیست. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا اون نزدیکی ها می نشستیم و استراق سمع می کردیم، یعنی از جریان ها به نحوی آگاه می شدیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، حالا اگر کسی بخواد در این مقام استماع بر بیاد با شهابی که در کمین هست او رو میرانن. و انا لا ندری اشرون اریده به من فی الارض ام اراده بهم ربهم رشدا، نمیدانیم، یعنی نمیدانستیم که حالا فهمیدیم قضیه چیست، که آیا این جریان حکایت میکنه از شری برای مردم یا حکایت میکند از خیری برای مردم. و انا من الصالحون و من دون ذلك کنا طرائق قددا، که باشه انشاءالله برای هفته آینده. صلی الله علیه و آله.